نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 25 سطر 8 هفتم آذر 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الصديق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسمائك ورسلك ومنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که در منظر مرحوم آخون مراتب حکم 4 مرتبه است. مرتبه نخست مرتبه اقتضاء و مقصود از اقتضاء هم اقتضای ثبوتیه، نه اقتضای اثباتی که در او نظر به دلیل شده. در دلیل حکم بر نفس ذات موضوع مترتب شده، حکم مترتب بر موضوع به تبعه شده من دون نظر الى العوارض، او مد نظر نیست. مراد اقتضای ثبوتیه. سخن در این بود که مرتبه اقتضا رو ما چطور از مراتب خود حکم به حساب بیاوریم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اشکال فرمودن به اینکه مرتبه اقتضا از مبادی حکم نه خود حکم، چه اینکه مرتبه تنجز از لوازم حکم نه خود حکم. حالا چطور فرمایش مرحوم آخون رو توجیه کنیم؟ دو توجیه بود، یکی این که رابطه حکم و ملاک رو رابطه مقتضا و مقتضی بدانیم، و دیگر این که رابطه آن دو رو رابطه مقبول به قابل بدونیم. خب این دو توجیه مورد پسند مرحوم محقق اصفهانی قرار نگرفت. خودشون توجیه دیگری داشتن که طبق اون توجیه و بیان ایشان ثبوت حکم یک ثبوت اقتضاییه، نه ثبوت فعلی ولو بالعرض. اگر ثبوت حکم از قبیل ثبوت مقبول برای قابل یا ثبوت مقتضا برای مقتضی باشه، اینجا یک ثبوت فعلی رو بالعرض و المجاز به مقتضا و یا مقبول اسناد میدیم، بنابراین حکم ثابت خواهد بود بالفعل منتها بالعرض و المجاز، و مصلحت ثبوت خواهد داشت به ذات به ثبوت فعلی. ولی این تقریب و این بیان ناظر به ثبوت شعنی هست، اینجا اصلا ثابت به ذات نداریم. تا در طول یک ثبوت به ذاتی ثبوت بالعرضی تصویر بشه، ثبوت بالعرض انما یعقل در ظرفی که در اون ظرف ثبوت به ذات تصویر باشه. و ما اینجا ثبوت به ذات لشیئن در یک تعبیر از کلمات مرحوم محقق اصفهانی، ثبوت به ذات للمصلحه در تعبیر دیگر در کلمات ایشون، ما ثبوت به ذات نداریم تا ثبوت حکم بشه ثبوت بالعرض و المجاز. پس اگر تعبیر مرحوم آخون از مرتبه اول ثبوت مقتضا به ثبوت مقتضی هست که در برخی از کلماتشون مرحوم آخوند دارند در اون فواید الاصولشون، این رو ما نمیتونیم توجیه کنیم. بله اون تعبیری که در درر دارن تعلیقه و رسائل دارن اونجا تعبیر دارن ثبوت شعنی، این با این بیان سازگاره و مشکلی هم نداره. و در این بیان گذشت که فعل، حالا تعابیر رو عنایت بفرمایید، فعل مثلا فعل نماز استعداد ماهوی برای وجوب دارد، این یک تعبیر. مصلحت در مرتبه ذات خودش و تقرر ماهوی خودش استعداد برای دعوت دارد، استعداد دارد که دعای بر ایجاب شود. پس دو تا استعداد ماهوی در کلام ایشون هست. یه استعداد ماهوی رو ایشون اسناد میده به اون فعل، در همین جلد 3 صفحه 24 تعبیرشون این هست که و طبیعتو فی مرتبت نفسها حیث انها ذات و مصلحتن، این طبیعت مستعدتون باستعداد ماهوی للوجوب، وجوب و ایجاب یک چیزن، متحدان ذاتن، مختلفان اعتبارن. این رو خود مرحوم محقق اصفهانی در جلد یک نهایه صفحه 310 اونجا داره، که اونجا سطح پنجم ششم داره، که میفرماید که فهاذا البحث الوحدانی الواقع بین الباعث و المبعوث الیه به ملاحظت هاتین نسبتن ایجاب و وجوب. چون دو سطح قبل داره، یعنی سطح سوم همون صفحه داره، فإن البعث الصادر عن إرادة حتمية له جهتان من الانتصاب، جهت انتصاب إلى الباعث لقيامه به قياما صدوريا و هو قیام الفعل به فاعله، که میگیم ایجاب، و جهت انتصاب الی الماده لقیامه بها قیام حلول، قیام حلول، و هو قیام الصفه بالموصوف که میگیم وجوب. حالا تعبیر این هست که فعل استعداد وجوب داره، این یک تعبیر به استعداد. فعل استعداد برای وجوب رو داره، و از اون طرف در صفحه 455 جلد 4 که در بحث گذشته تقدیم شد، ایشون اونجا دارن که 4 سطر آخر اون صفحه جلد 4، نعم المصلحتو لمکان ترتبها علی الفعل اذا وجد فی الخارج، این مصلحت لها برای این مصلحت، فی مرتبت تقرر حل ماهوی، در همون مرتبه تقرر ماهویش، این استعداد ماهوی لدعوه الی الحکم، استعداد دعوت داره، استعداد ماهویون لدعوه الالحکم، این استعداد دعوت داره، یعنی هنوز داعی نشده، یعنی هنوز علت غایی نشده برای حکم. چون عرض کردیم حکم اون انشاء فعل اختیاری مولای، فعل اختیاری مولا مسبوق به اراده هست، اراده مسبوق به علت غایی هست، علت غایی داعی فاعل بر فعل هست، موجب انقضاح اراده در نفس فاعل هست. اینجا استعداد دعوت هست، دعوت بالفعل نیست، دعویت بالفعل نیست. یه تعبیر دیگری در همون جلد 4 بود که تعبیر داشتن که سطر تقریباً هفتم هشتم صفحه 231 جلد 4 دارن آخر سطر، وحیه یعنی اون مصلحت، صالحتون للتأثیر فی الانشاء بداء البحث، صالحتون فی مرتبت ذاتها و ماهویتها، در مرتبه ذات و ماهیتش. عنوان اشتقاقی الداعی، داعن میگیم یا داعیه میگیم، مصلحت داعیتون، این عنوان اشتقاقی مبدأ او دعوت، این دعوت عارض بر این ماهیت میشه، و در واقع از عوارض ماهوی ماهیت مصلحته. این عنایت کنید، از عوارض ماهوی ماهیت مصلحته. عوارض ماهوی هم استحضار دارید، عوارض ماهوی اینها از باب ثبوت و شیئن لشیئن نیست. عوارض ماهوی در عوارض ماهوی ماهیتی که معروض هست ثابت هست به عرض وجود اون عارض، و در واقع این ماهیت باید در صفحه، حالا تعبیرشون علمه، در صفحه علم نفس یا در صفحه شوق نفس اینجور تقریب کردیم تحقق پیدا کنه، وجود علمی یا وجود شوقیش بیاد تحقق پیدا کنه، فعلی بشه. وقتی که فعلی شد اینجا علت غایی اومده، اینجا دعوته، اینجا میتونیم بگیم که الماهیتو، یعنی ماهیت مصلحت، الماهیتو داعیتون، الماهیتو یعنی ماهیت مصلحت، علتون غایه، علتون یه عنوان اشتراقیه که مبدأش دعوت هست. که کی این دعوت رو ما عارض بر این موضوع و معروض میبینیم، این مصلحت میبینیم، به همین بیانی که تقدیم شد. خود ایشان مرحوم محقق اصفهانی اینجور داره در همون 455 فرماید که نعم المصلحه، همون 400 آخر، نعم المصلحه اذا المصلحه لها فی مرتبت تقرر حل ماهوی استعداد ماهوی للدعوه. این استعداد هنوز دعوت نیامد، استعداد دارد، این خود این ماهیت استعداد دارد که در صفحه دعوت نفس تحقق پیدا کنه، خودش هم میفهمد. به حیث لو لم یکن هناک مانع لأثر وجود و حل علمی. این وجود و حل علمی یعنی وجود علمی مصلحت، لأثر وجود و حل علمی، این لأثر تأثیرش از باب لأثر فی ایجاد الحکم، از باب تأثیر علت غایی در اون معلول هست، اونم وجود و حل علمی. این وجود و حل علمی همون دعوته، لأثر وجود و حل علمی، این دعوت از عوارض ماهویه. و عوارض ماهوی اینجا ماهیت ثابت هست به عرض ثبوت اون عارض. اینو خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه تو کلماتشون دارن در نهایه جلد 4 صفحه 158 اونجا داره که و تحقیق و تعلیق 47 ان العارضه علی قسمین احدهما عارض الوجود، بعد میفهمد ثانیهما عارض الماهیه و هو ما لا یحتاج الى موضوع موجود خارج عن ذهنن، از باب ثبوت شیئن لشیئن نیست، قاعده فرعیت نمیاد، نکته مهمی، بل ثبوت المعروضه که همون ماهیت باشه، چون ماهیت معروض دیگه، به ثبوت عارضه و العروض تحلیلیون. یعنی ما یک شیء موجود در صفحه علم، وجود علمی، یا در صفحه شوق مثلا داریم، میشه وجود شوقی، بعد او رو میگیم الماهیه، مثلا مشتاقتون الماهیه موجودتون به وجود علمی، تا اینجور. بله ثبوت المعروض به ثبوت عارضه و العروض تحلیلیان که الفصل اینشون داره. بعد میرسه به اینجا که ازا عرفت در صفحه 159 ازا عرفت ذالک فعلم ان الحکمه بالاضافت الى موضوعه. خب موضوع حکم اون یا اراده و کراهته یا اون امر اعتباریه، هر کدام که باشه اعتباری و قلایی. ان الحکمه بالاضافت الى موضوعه دائمان من قبیل عوارض الماهیه لا من قبیل عوارض الوجود. و با همین نکته هم، حالا پرانتزی باز کنم، با همین نکته هم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اون دوری رو که مرحوم آخون تو بحث تعبدی و توسلی دارن که اگر قصد قربت اخذ بشه، اینجا دور پیش میاد، با همین بیان ایشون جواب میدن. میفهمد از المراد بالحکم اما الاراده والکراهه تشریعیتان و اما البعث و زجر الاعتباریان، اعتباری انتزاعی عقلایی. بله، فان اريد من الاراده والکراهه، خب این اراده و کراهت چون امور تعلقی هستن، شوق مطلق که معنا نداره، بنابراین اینجا مقوم به اون متعلقش هست و معناش این هستش که میرسه تا اینجا که حالا نگاه کنید بحث رو در صفحه 160 سطر 5 داره. فماهیتون واحده تارتن توجد به وجود علمی، این که فهمود لأثر وجود حل علمی در صفحه 455 جل 4 ناظر به همینه. فماهیتون واحده تارتن توجد به وجود علمی، حالا یا تصور تصویر و اخرى به وجود شوقی. دعوت هم از همین قبیل هست، دعوت تعبیر کرد به وجود علمی، پس معلوم میشه دعوت از عوارض ماهویه. پس این که گفته میشه این مطلب مشخص بشه، پس اگر گفته شد مصلحت استعداد ماهوی دارد، یه وقت میگه فعل استعداد دارد یا مصلحت، مصلحت استعداد ماهوی دعوت داره، معناش اینه. چه این که حالا با همین توضیح، با همین عبارت 158 159 160، اینها این مطلب هم روشن میشه، این تعبیر که فرمود فعل استعداد وجوب دارد، یعنی استعداد دارد که معروض این اراده و کراهت قرار بگیره، که اراده و کراهت وجوب میشه از عوارض ماهیتش. دیگه 159 جل 4 تصریح فرمود میشه از عوارض ماهیتش، بنابراین این صلاحیت رو داره. به ما یترتب علیها من الفائده، بالفعل نه، بالفعل در صفحه شوق به وجود شوقی، بالفعل در صفحه شوق نیست، ولی در صفحه شوق میتواند قرار بگیرد. اون هم لمکان تعبیری که داشتن باز جلد 4 همین 455 که دقیق هست و خواهشن متعدد او رو مد نظر قرار بدید، لمکان ترتب ماهیت بر مصلحت بر آن، لمکان ترتب ها علر فعل. فعل هم دارای استعداده، در صفحه 22 در صفحه 24 جلد 3 تعبیر این بود دیگه، فرمود به ملاحظت اقتضاء ما یترتب علیها من الفائده، این مصلحت، این هم عنایت بشه، این ترتب مصلحت، این نقشش واسطه در ثبوت هست، واسطه در ثبوت اراده و تعلق اراده به اون فعل عبد هست، چون اون چه که مولا اولا و به ذات میخواهد مصلحت است و فعل را میخواهد حقیقتا، نه به لحاظ و مجاز، ولی به تبع. در صفحه 24 دو جا داشت: نعم استعداد و طبیعت به ملاحظت اقتضاء ما یترتب علیها من الفایده. اول خود اون فایده است، خود اون طبیعت مستحصه تعلق وجوب به اون طبیعت فعل تعلقش و اسنادش به او اسناده الا ما هو بله هست، منتها واسطه در ثبوت خورده، واسطه در عروض نه، واسطه در ثبوت خورده. در همون صفحه باز و طبیعه فی مرتبت نفسها حیث نهازات و مصلحه، حیث نهازات و مصلحه در جلد 4 هم که دو تعبیر بود، فرمود حیث این نه 231 جلد 4 حیث این نه طبیعی الفعل مستعدون به استعدار ماهوی لئن یترتب علیه المصلحه اذا وجد فی الخارج. این استعداد دارد که مصلحت بر او باشد. حالا یه وقت تعبیر داره که مستعدون استعدادون طبیعت الفعل مستعدون استعداد ماهوی للوجوب، اینو در جلد 3 صفحه 24 اینجا داره استعدادون ماهویون لئن یترتب علیه المصلحه، این هم یه تعبیر که استعداد محوی برای ترتب مصلحت بر او هست. در صفحه 455 هم که داشت المصلحه لمکان ترتب حال الفعل، مستحصرید علت غایی امریست، چیزی علت غایی میشه که افزون بر وجود علمی وجود عینی هم بتواند داشته باشد، و الا اگر صرف وجود علمی باشه و خارجیت نداشته باشه نمیتونه علت غایی باشه، این خصیصه علت غاییه. لذا داره که المصلحه لمکان ترتبها علی الفعل اذا وجد در فعل خارج، چون چنین است لحافی مرتبت تقرر هل ماهوی کذاب. این پس استعداد ماهوی هم، اینم مشخص که استعداد ماهوی برای وجوب معناش چیه، استعداد ماهوی برای وجود، این میتواند همین ماهیت میتواند معروض اراده و کراهت قرار بگیره، یعنی موجود شود به وجود شوقی. همین مقدار عرض کردیم در واقع این ماهیت یا وجود علم، بله ماهیت فعل باشه میشه وجود شوقی چون وجوب رو شوق بگیریم، مصلحت باشه وجود علمی، و در واقع این معناش این هست که نفس میتواند به اینها علم پیدا کند یا شوق پیدا کند، معناش اینه. نکته ای که هست این تعبیر 231 که داره طبیعی فعل مستعدون لئن یترتب علیه المصلحه اذا وجد فی الخارج، میگه مصلحت بر خود فعل مترتب هست اذا وجد فی الخارج. این اذا وجد فی الخارج گویا با تفکر قضیه حینیه هست، یعنی در حین وجود فعل در خارج این مصلحت بر فعل مترتب می شود. اینجور ترتب مصلحت بر فعل، این ترتب ترتب بر خود فعل هست، طبیعی فعل خود فعل، و در ظرف وجود هست، ترتب بر وجود فعل نیست تا بگیم مصلحت از عوارض وجوده. ترتب بر خود ماهیت به ماهیتی هم نیست تا بگیم از لوازم ماهیته، ترتب بر ماهیت هست در ظرف وجود، در ظرف وجود در خارج.
این اذا وجدم یعنی در ظرفی که این ماهیت تأصل پیدا میکنه. خیال میکنم این تعبیر رو نگرش اصالت الماهیه باشه، یعنی اصالت الماهیه میگه طبیعی فعل اذا وجدم یعنی اذا تأصل فعل خارج، طبیعی ماهیت در خارج متأصل میشود، در ظرف تأصلش این عارض عارض خود ماهیته. اینجور باید معنا کنیم قاعدتا. رو نگرش ارزم به حضور شما اصالت الوجودی نیست. در جلد 1 اون صفحه 300 که بحثی گذشته تقدیم شد تعبیر به قیام ماهوی داشت مرحوم محقق اصفهانی، فرمود قیام مصلحت به فعل قیام ماهویه. بله در جلد اصخایی میکنم در جلد 2 در جلد 2 نهایه صفحه 300 ایشون اینجور تعبیر فرمودن که بله فرمودن که پنج شیش ستون پایان صفحه دارن که به لحاظ تلک الفائده، فائده این ها مصلحت، القائمت به، قائم به فعل هست، قیامن ماهوی، این قیامن ماهوی رو با جلد 4 صفحه 431 معنا کنیم میگیم یعنی مترتبه بر خود ماهیت فعل میشود اذا وجد فی الخارج، همون قضیه حینیه با نگرش اصالت الماهیه، با نگرش اصالت الماهیه. یه جایی در جلد 2 داشتیم مرحوم محمد اصفهانی که فرمود اکثر قائل به اصالت الماهیه هستن در بحث تعلق احکام به تبایعیدها، خیال میکنم اونجا بود ایشون تعبیر داشته بله اکثری قائل به اصالت الماهیه هستن. بله در صفحه 256 نهایه جلد 2 اونجا دارن که بله فرمایند حالا در اون بحث ولعل ذهاب المشهور الى کذا، به خاطر چیه؟ لذهاب المشهور من الحکما و المتکلمین الى اصالت الماهیه و تعلق الجهل بها. این تعبیرش اونجا دارند نهایه جلد 2 صفحه 156 تلطع مصدر قیام ماهوی. پس یه تعبیر قیام ماهوی اونجاست. و اینم عرض کنم که در صفحه 300 که میگن فعل اسناد داده میشه، فعل استعداد برای تأثیر در نفس حاکم رو داره، این اسنادش اسناد تعبیر این اول بخونم تعبیر رو میگه 5-600 پایان صفحه به ان یقال به ان الفعله به لحاظ کنهی به حیث یترتب علیه الفائده مستعدون به استعداد ماهوی لتأثیر فی نفس الحاکم. اینجا نفس حاکم خب میگه به ما انه حاکم یعنی تأثیری در ایجاد حکم. پس دو تا تعبیره، یه تعبیر در 300 جلد 2 دارن که فعل استعداد تأثیر برای ایجاد حکم رو داره
و ان به عاصل وجوب من، این یه تعبیر. یه تعبیر هم در جلد 4 صفحه 455 بود که فرمود مصلحت استعداد ماهوی برای تأثیر در ایجاد حکم رو داره. اینها هر دو اسنادها اسناد الی ما هو له هست، نه اسناد مجازی. ولی تعبیر 455 که مصلحت استعداد ماهوی دارد، او میشه ارزم به حضور شما اسناد به ذات بدون واسطه در ثبوت. و اون چیزی که در صفحه 300 جلد 2 هست میشه اسناد به تبع، چون عرض کردیم که ملاک و مصلحت مطلوب اولی و ذاتی مولاست، فعل چون ظرف هست برای اون مصلحت، تعبیری که داشتن گفتن مصلحت مترتب می شود بر فعل، به خاطر که ظرف او هست مطلوب قرار می گیره. پس فعل میشه مطلوب، حقیقتا هم مطلوبه، مورد طلب نفسانیه، منتها طلب تعلق گرفته به فعل در طول طلب تعلق گرفته به اون مصلحت هست. یه تعبیری در جلد 1 داشتن، سابق هم تقدیم کردیم احسن مبارکتون، اونجا تعبیر بود که بله صفحه 35 جلد 1 داشتن که اقتضاء موضوع این نماز نسبت به اون حکم از قبیل اقتضاء غایت هست نسبت به ذوالغایه. بعد توضیح دادن فاقتضاء الصلاة لوجوبها به اعتبار ما فیها من الغایت دای الی. این هم از این که اینجا باید این طولیت محفوظ بمانه. الحمدلله رب العالمین.